اون چیزایی که به نظر خیلی مهمه اینه که آدم ها رو حس بکنن که آیندهشون، مسیری که میخوان دنبال بکنن، برای تو به عنوان لیدرشون مهمه و تو داری کمک میکنی که اونها رشد بکنن. از دید من رهبری راجع به آدم هاست، نه راجع به خودت به عنوان رهبر. تو اگه بتونی آدم ها رو کمک بکنی که رشد بکنن و بزرگتر بشن و بعدا جای خودت رو بگیرن، کارت به عنوان رهبر انجام دادی. و من تمرکزم همیشه این بوده که یک، بتونم آدم های با پتانسیل رو، آدم های با انگیزه رو شناسایی بکنم. دو، بذارمشون جای درست. جای درست یعنی جایی که نقاط قوتشون مچه با نیازهای اون کاری که باید بکنن و کمک بکنم نقاط قوتشون هی بهتر و بهتر بشه. چون تجربه نشون داده که تو نقاط ضعف رو خیلی نمیتونی تأثیر خیلی پررنگی روش بذاری، ولی نقاط قوت رو میتونی روش هی بیلد بکنی، روش بسازی و چند برابرش بکنی. و از بنابراین سعی میکنم تو جای درستی که از نقاط قوتشون میتونم به خوبی استفاده بکنم قرارشون بدم و بعد بهشون انگیزه بدم و بعد برم کنار بذارم اونا کارشون رو انجام بدن. چون اعتقاد دارم که تو هر کاری کلی آدمی هستن که هم از من باهوش‌ترن، هم از من بهتر میتونن کار رو انجام بدن.
سلام همه، خوش اومدیم به پادکست ده صبح، پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها. من امید اخوان هستم و اینجا فصل سوم قسمت 44 هست.
فصل سه البته.
فصل سه قسمت 44.
ببین ندارم اون اشتباهی که همیشه من میکنم و تو کردی. در این قسمت بخش دوم مصاحبه با شهرام شاهکار، مدیر ارشد اجرایی دیوار و مدیر عامل کارنامه رو میشنوید که به هر حال همونطوری که در قسمت قبل هم عرض کردیم خدمتتون، دومین باریه که ما با شهرام مصاحبه میکنیم. پیشنهاد میکنیم قطعا قبل از این قسمت قسمت قبلی رو بشنوید و اگر که فرصت کردید حتما دو قسمتی که شهرام در مورد تجربیاتش در دیجی کالا و اسنپ داشت رو در فصل دو پادکست گوش کنید.
ما تو قسمت قبل، یعنی بخش اول مصاحبه با شهرام، راجع به بک‌گراند خودش و مسیر شغلیش گفتیم که برامون گفت از این که ممکن بود موزیسین شه، ممکن بود در واقع دیولپر یا برنامه نویس بشه، سمت فروش رفت، چی شد برگشت ایران، اینا صحبت کرد. و همچنین راجع به پیوستنش به در واقع هولینگ هزار دستان، شرکت دیوار و کارهایی که تو حوزه خودرو کرد، راه اندازی کارنامه و غیره. توی این قسمت راجع به خود دیوار و در واقع رسته ها یا ورتیکال های مختلفش صحبت کردیم، راجع به رشد دیوار باهاش صحبت کردیم، چالش هایی که خورده بودن، بحران هایی که خورده بودن، و بعدش هم راجع به در واقع توسعه فردیش، روش های یادگیریش.
یه چیزی که تو این قسمت خیلی برای من جالب بود، خب تو میدونی من خیلی جدی و منظم روی موضوع حاکمیت شرکتی دارم تحقیق میکنم و مطالعه میکنم. این سیستم مدیریتیه که توی شرکت‌هایی که به طور خاص شهرام شاهکار توش بوده، مثلا هم اسنپ هم اینجا وجود داشته، ما همیشه گفتیم که نمیدونم ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی به سر نبرند، مال سعدی اگر که عبارت اشتباه درست گفته باشم. همیشه فکر می‌کردیم که همیشه فقط باید یه رئیس باشه، یه نفر باشه، ولی میبینیم که نه، کاملا این قضیه به فرهنگ سازمان برمیگرده، به طراحی درست حاکمیت شرکتی برمیگرده و چطوره که ما هم یه مدیرعاملی داریم در داخل دیوار به اسم اشکان آرمندهی و هم یک مدیر ارشد اجرایی داریم به اسم شهرام شاهکار که در کنار هم خیلی جالب دارن کار میکنن. و فکر میکنم که خیلی اصلا توجه کردن به این موضوع یادگیری خیلی زیادی برای هممون ممکنه داشته باشه.
آره، و در نهایت هم شهرام در واقع نکاتی گفت از راجب بهره‌وری خودش، راجب مدیریت نیروهاش، راجب تیم سازی، شیوه رهبری، راجب استراتژی حتی و اوکی‌آر، نحوه تمرکز. خلاصه نکات خیلی زیادی هست.
دستیار نداره خیلی اتفاق. آره. خوبه، منم همینجوری هم
دستیار یا منشی. آره. نداره. و چرا نداره، حتما گوش بدین، خیلی دلیل جالبی داره و همین پر از خلاصه نکات ریز و درشته و امیدواریم که حسابی استفاده بکنین و لذت ببرین.
من یه نکته دیگر رو هم بگم، ما اخیراً در اینستاگراممون یه مقداری سعی کردیم صحبت‌های مهمون‌ها رو علاوه بر تیزر و خلاصه قسمت‌ها، درس‌هایی که از مهمون‌ها می‌گیریم رو هم منتشر بکنیم. حتما به اینستاگراممون از این به بعد بیشتر سر بزنید با شناسه 10 AM پادکست و امیدواریم که مطالبی که براتون منتشر میکنیم براتون مفید باشه و برای دیگران هم بفرستید، برای هر کسی که فکر میکنید که براش مفیده، چه مطالب سوشال میدیامون چه خود پادکست رو معرفی بکنید.
مرسی، گوش میدیم به صحبتهای شهرام. حامی این قسمت از پادکست ده صبح فروشگاه اینترنتی کالاتیکه که به صورت تخصصی در حوزه فروش آنلاین گوشی موبایل، لوازم الکترونیک و لوازم جانبی فعالیت داره و شما میتونین با خیال راحت و با قیمت مناسب یه دستگاه اوریجینال همراه با ضمانت و گارانتی معتبر بخرین و در منزل تحویل بگیرین. حتما به سایتشون به آدرس kalatik.com سر بزنین و از محتوای خوب و تخفیفاشون استفاده کنین. با کالاتیک میتونین یه خرید بصرفه رو تجربه کنین. سلام شرم جون.
سلام مجدد،
خوش اومدی.
مرسی.
سلام ممنون. خب ما تو قسمت قبل راجع به در واقع ورتیکال خودروی دیوار، کارنامه اینا صحبت کردیم و بعدش راجع به این که خب چی شد که تو از در واقع به عنوان مدیر عامل کارنامه بودی و بعد مدیر عامل دیوار شدی میخوام صحبت کنیم. اونتا قبلش یه توضیح راجع به اصلا هولینگ هزار دستان و ساختارش، زیر مجموعه هاش، اونایی که قبلا بودن، مثلا بعضی ها مثل رسید دیگه نیستن، بعضی ها جدیدترن، یه توضیح بده که ما شنوندامون هم آشنا بشن کلا با هولینگ.
حتما حتما. خب موقعی که من پیوستم اینجا رو بیشتر با نام کافه بازار میشناختند و هولینگ هزار دستان با هویت مستقلش خیلی شناخته شده نبود. دلیلش هم بود که خب همه این محصولا از دل کافه بازار در اومده بودن، یعنی دیوار خودش یک کیس اسپیناف بود که از دل کافه بازار در اومد، بعدش بلد همینطور. و حدود دو سال پیش هولینگ هزار دستان تصمیم گرفت که شرکت‌های بزرگش رو مستقل بکنه. دلیلش این بود که فکر می‌کرد که این شرکت‌های بزرگتر نیازهای متفاوتی با شرکت‌های کوچیک‌تر دارند و یه ساختار شرکتداری یکسان نمی‌تونه برای همه بهینه باشه. بنابراین دو تا شرکت بزرگترش، کافه بازار و دیوار، مستقل شدن کاملا از بدنه حالا اون ساختار حاکمان شرکتی قبلی جدا شدن، خودشون هیئت مدیره مستقل تشکیل دادن، تیم‌های ستادی مستقل تشکیل دادن و بقیه شرکت‌های کوچکتر همچنان زیر مجموعه هولدینگ باقی موندن. که نگاه همین بود که خب بعد از اینکه این شرکت ها هم به یه سایزی رسیدن، به نوعی فارغ التحصیل میشن و میتونن با هویت مستقلشون ادامه بدن. که الان دو تا شرکت بزرگتر رو که توضیح دادم، شرکت های دیگه شامل ستونه، شامل بلده، شامل قراره، شامل فانوسه
و زمینه شون هم میگی ستون که
آره. ستون سرویس زیرساختی و هوش مصنوعی میده هم به کسب و کارهای داخل گروه و هم به کسب و کارهای خارج از گروه. قرار یه سیستم ویدیو میتینگ هست شبیه گوگل میت و فانوس یه شرکت آرندیه که تو زمینه حقوق فناوری و کوانتوم کامپیوتینگ پژوهش میکنه. بلد هم که احتمالاً میشناسینش،
بله،
مسیحیابه و بله.
جوانه چطور؟ جوانه رو نگفت، جوانه مستقل شده یا نه؟
آها، جوانه خب ابتدای امسال شکل گرفت و جوانه دوتا ماموریت داره. یک، کار سی وی سی گری میکنه، یعنی کورپوریت وی سی برای دیوار و کافه بازار، و دو، وی سی گری میکنه روی کسب و کارها با هدف تولید درآمد ارزی، یعنی کسب و کارهایی که بازارهای خارج از ایران رو عموما هدف گذاره. البته محدود به این نیست، ولی خب تمرکزش این قسمت هست. دلیلی که نگفتم این بود که خیلی چون بخش سی‌وی‌سی گریش و با دیوار مرتبط هست ذهنم نبود.
ما دوستان در مورد واژه‌های VC و CVC تو فصل دو مفصل صحبت کردیم، ما میستم توضیح کامل داده، میتونین اونها رو خلاصه بریم گوش بکنین و برسیم شهرام پس به خود داستان دیوار. بعد کارنامه که خب گفتی داشت بزرگ میشد و تو هم مدیر عاملش بودی، بعد چی شد که مدیر عامل دیوار شدی؟
ببین اولا عنوان دقیق من مدیر ارشد اجرایی دیواره، مدیر عامل دیوار اشکان آرمندهی هست. من ببین توضیح دادم که دیوار در اون زمان تصمیم گرفته بود که بیاد و ورتیکالایز بکنه. اولین ورتیکالی که به نوعی به عنوان موش آزمایشگاهی من و ورتیکال خود رو با هم رفتیم سراغش همین بود، همین ورتیکال خود رو بود اتفاقی که گفتم. خب مسیر موفقی بود، روی کرده درستی بود و تصمیم گرفتیم این رو تو دستبندی دیگه هم ادامهش بدیم. سال بعدش املاک رو شروع کرد دیوار، سال بعدش کالا رو که همزمان شد با شروع کرونا و فروشگاه ها رو به دیوار اضافه کردیم و امسال هم استخدام رو و به زودی هم خدمات رو ورتیکال میکنیم و تیمای محصولی و متمرکز خودشون رو تشکیل دادیم و میدیم. و خب فکر میکنم که تجربه‌ای که توی ورتیکال خود رو داشتیم تجربه موفقی بود و حالا این فرصت به من داده شد که بتونم جای دیگه هم اثرگذار باشم.
و اون موقعی که در واقع تو مدیر عامل دیوار، حالا این مدیر عامل و مدیر
ارشد خیلی خیلی راستش بخوای تفاوتی ندارن. مدیر عامل مسئولیت حقوقی هم داره، یعنی مدیر عامل همون کسی هست که توی روزنامه رسمی هم اسمش قرار میگیره و مسئولیت حقوقی هم داره. مدیر ارشد اجرایی نه، مدیر ارشد اجراییه، ولی از لحاظ این که چه تیپ کارهایی رو انجام میدیم خیلی فرقی نمیکنه. مدیر ارشد اجرایی ترجمه شده کلمه چیف اکزیکیتیو آفیسر یا همون سی او.
یعنی عملا شما تداخل وظیفه ندارین؟ چه شکلی؟
نه نه، ما فانکشن هایی که در حقیقت روش متمرکز هستیم رو بین من و اشکان تقسیم کردیم. بنابراین بعضی جاها پیش میاد که با هم همفکری میکنیم طبیعتاً، ولی هر فانکشن بیزنسی یک اونر داره، یک مسئول داره و یک شاید نفر دومی که کمک میکنه بهش.
دیوار رئیس نداره با این حساب؟ یه دونه رئیس؟
نه، هم من هم اشکان به هیئت مدیره
جواب
میدیم.
خیلی مدل
هم طبیعتاً سهامدارا.
خیلی مدل خاصیه این از حاکمیت شرکتی و خیلی بلوغ میخواد به نظرم توی هیئت مدیره که همچین چیزی رو بپذیرن و بتونن خلاصه باشه ارتباط برقرار بکنن.
آره، من خب چون SAP کار میکردم و زمانی که SAP کار میکردم اونجا هم دو تا CEO وجود داشت، الان یه CEO داره، ولی اون موقع دو تا CEO داشت و کلا تو شرکت های اروپایی کم نیستن شرکت هایی که دو تا CEO دارن. الان خب سیلز فورس هم دوتا سی او داره، شرکت آمریکاییه که دوتا سی او داره. برای من خیلی ناآشنا نبود. توی مجموعه گروه اسنپ هم وقتی که بیزنس ها از این سایز بزرگتر میشن معمولا MD های مختلف اضافه میکنن، منیجینگ دایرکتور ها که در حقیقت همون مدیرای ارشد اجرایی یا مدیران عامل هستن که لاین های جدید بیزنسی رو به اونها میسپرن. مثلا فرض کنید تو کسب و کار اسنپ تریپ یه MD هتل رو پیش می برد، یه MD پرواز رو پیش می برد، یا توی گروه اسنپ یکی اسنپ فوده، یکی مثلا اسنپ باکسه، یکی ممکنه فانکشن مارکتینگ و آپریشن رو پیش ببره، یکی دیگه فانکشن مالی و مثلا HR رو. بنابراین بسته با روش های مختلفی میتونن بخش های مختلفی از کسب و کار رو هدایتش به افراد مختلفی بسپرن و دلایلش هم چند تاست. یک این که خب همه آدم ها تو همه فانکشن ها تجربه ندارند و توش خوب نیستند، بنابراین تو اگه بتونی که فانکشن هایی که آدم ها توش بهتر هستند به اون آدم ها بسپری و مطمئن باشین دو تا آدم با هم سینرژی دارن و با هم دارن خوب کار میکنن، احتمالاً اتفاق بهتری میفته. دلیل دومش هم اینه که خب ممکنه که در شروع از آدم ها و اینکه کجا بهتر فیت میشن شناخت 100% نداشته باشی و در طول مسیر این شناخت رو ازشون به دست بیارید. روی کرده گروه اسنپ این شکلی بود.
و ریسورس هایی که استفاده میکنین مشترکه یا نه هر کدوم برای خودتون ریسورس جداگانه، تیم جداگانه؟
بخش از ریسورس هایی که استفاده میکنیم مشترکه، مثل واحد های ستادی طبیعتا، ولی بخشش هم متمرکز.
بسیار. یه مقدار راجع به رشد دیوار، از موقعی که تو حالا مسئولیت مدیر ارشد اجرایی دیوار رو به عهده گرفتی، چند نفر بود، چه ورتیکالای بودی، خود راجع به این پروسه رشد و اسکیلش میگی؟
آره من یه خورده میرم عقب‌تر. که خب من موقعی که اومدم، من آذر، اواخر آذر 97 اومدم دیوار و اون موقع حدود 110 نفر پرسونل داشت و الان 360 نفر هستیم. سال 97 تو گزارش سال، این یه گزارش سالی منتشر میشه هر سال، تعداد آگهی‌ها رو 74 میلیون آگهی منتشر شده بود. سال 99 130 میلیون آگهی منتشر شده داشتیم. تعداد نصب فعالمون تو کافه بازار 17 میلیون بود، الان 22 میلیونه. تعداد MAUمون یا کاربرهای فعال ماهانمون از 14 میلیون به 28 میلیون رسیده از اون موقع تا الان. تقریبا سالی 40% ساید تقاضامون رشد کرده هر سال به طور میانگین و سالی حدود 30-35% هم ساید ارزمون هر سال به طور میانگین. و خب یه اتفاقی که خب دنبال کردیم از اون موقع تا الان این بوده که سعی کردیم که توی هر ورتیکالی خیلی تخصصی ورود بکنیم. بنابراین امسال ما یک پوزیشن جدیدی رو در ساختار سازمانیمون تعریف کردیم به اسم هد ورتیکال یا به نوعی راهبر اون ورتیکال، که اینا شبیه همون نقشه که من داشتم اون موقع که به دیوار پیوستم، و اینها مسئولیت موفقیت، رشد، به نوعی بودجه، استراتژی اون ورتیکال رو شامل همه اجزاش، چه آگهی هایی که در دل دیوار هست، چه سرمایه‌گذاری که ممکن خارج از دیوار انجام بشه، یا همکاری های تجاری که ممکن خارج از دیوار با موضوع ورتیکال انجام بشه رو صفر تا صدش رو بر عهده دارن. و الان برای هر ورتیکال اصلیمون یک راهبر ورتیکال داریم که اینا مستقیم با من کار میکنن و خب خیلی خیلی کمک کننده است، چون هر کدوم از این ورتیکال ها یک دنیاییه برای خودش.
در واقع اینا مثل یه سری مدیر عامل های جونیوری
هم
هر
همطوره.
کدوم یکی میبرن جلو.
دقیقا همطوره.
مدیر ارشد اجرایی دیوار تا چه حد ریز میشه توی امور روزمره؟ یعنی من میخوام بدونم که تفویض اختیار چه شکلیه، چون خیلی گسترده است، و اصلا چه شکلی کنترل میکنی این طیف گسترده خدماتو؟
ببین چند تا ابزار خب هست. یکیش اینه که خب ما با همه کسایی که با همون کار میکنن جلسات روتین یک به یک داریم. تو جلسات یک به یک طبیعتاً اولویت هایی که داشتن بچه ها روش کار میکردن، چالش هایی که داشتن، کمکی که من میتونم به عنوان به نوعی تیم لیدرشون یا مدیرشون بهشون بکنم و با هم راجبش صحبت میکنیم. این یه روشی که آپدیت میشیم و مطمئن میشیم تو مسیر درست داریم میریم اینه. دو اینکه OKR داریم به صورت فصلی که باز بر اساس استراتژی سالیانمون این OKR ها رو میچینیم و خب آخر هر فصل یه دور اینا رو بررسی میکنیم که چطور بوده روندمون، چه اتفاقایی افتاده، چه چیزایی یاد گرفتیم، رتور برگزار میکنیم و همه اینها. و باز یه جلسات گزارش فصلی داریم که کلیات بیزنس رو، عدد رقمامون، تارگتامون، متریکامون، دستاوردهامون به صورت فصلی به سهامدارا گزارش میدیم. و خب طبیعتاً تو پروسه آماده کردن اینها من درگیر میشم و هم میتونم کمک بکنم، هم اینکه خودم هم در جریان جزئیات قرار میگیرم. اما اینطوری نیست که هر روز طبیعتاً تو جریان جزئیات باشم. سعی میکنیم که آدمهای توانمند رو انتخاب بکنیم، ابزار درست رو و زیرساخت درست رو و محیط درست رو در اختیارشون بذاریم که اونها بهترین تصمیم ما رو برای بیزنس بگیرن و سعی میکنیم که ما کانتکست کلی رو و مسیر کلی رو و استراتژی کلی رو نشون بدیم و بقیهش رو اونا اجرا بکنن.
پس بیشتر نقش استراتژیست داری و یه مقداری هم رهبری؟
آره، نقش خب استراتژی فقط من نیستم طبیعتاً، چون از هیئت مدیره میاد به صورت سالیانه در حقیقت این استراتژی میاد توی هیئت مدیره، راجعش بحث میشه. حالا یه سری کمیته‌هایی هست که یه ذره متمرکزتر میاد هم کلی دیوار و هم هر دسته بندی رو به صورت مستقل راجعش صحبت میکنیم، هم فکری میکنیم، ترندهای دنیا رو میبینیم چه اتفاقی افتاده و تصمیم گیری میکنیم که خب امسال میخوایم تمرکزمون چه موضوعاتی باشه. برای مثال سال 1400 تمرکزمون روی موضوع اعتماد بود و سلامت پلتفرم، که مبارزه بکنیم با در حقیقت رفتارهای مخربی که ممکن تو پلتفرم اتفاق بیفته، مثل فیشینگ، مثل کلاهبرداری، مثل اسپم. و خب یه تیم متمرکز، یه قبیله محصولی اعتماد تشکیل دادیم و یه تیم عملیاتی خیلی خیلی بزرگ هم داره کمک میکنه که پلتفرم دیوار سالم‌تر بشه.
جم، تو کلا تعریف خودت از استراتژی چیه؟ خیلی همه تعریف های مختلف دارن، تو واقعا یعنی یه بیزنس استراتژی، استراتژی کسب و کار، تو تعریفت ازش چیه؟
به نظرم اینه که چه کارهایی رو نمیخوای بکنی. اون چیزی که باقی مونده میشه استراتژیت. چون اینی که چه کار میخوای، چه کارهایی نمیخوای بکنی تحت هیچ شرایطی، خیلی سخت‌تره رسیدن بهش تا اینکه چه کار میخوای بکنی. معمولا آدما میدونن چه تیپ کارهایی رو دوست دارن انجام بدن. یه بکلاگی از انواع و اقسام کارهایی که خوبه انجام بدن یه موقعی هست. یعنی که چه کاری الان نمیخوام بکنم، اون میشه استراتژی. و اینکه خب چه جوری هم میخوای اون چیزی که میخوای انجام بدی، به نوعی
روش رسیدن به
اون هدفیه که داری.
و تو در واقع توی اولویت بندی چجوری، مثلا وقتی یک اولویت های متناقض داری، یا خب به هر حال کلی کار مثلا توی جای مثل دیوار با این همه ورتیکال، این همه امکانات، هزار جور کار میشه کرد، خب چجوری این اولویت بندیه رو انجام میدی؟ حالا شاید به نوعی حتی بگیم چیزایی که توی اوکی‌آرها میاری که اولویت های حالا کوارتری هن، اینا رو چجوری؟ چون این یک مسئله ای که خب خیلی سخته برای همه، یعنی مثلا توی خصوصا اوکی‌آر نوشتن آدم ها خیلی سختشونه که از بین یک عالمه کاری که میخوام بکنن و پروژه و هدف و کی پی آی و اولویت و اینا بخوام واقعا دو سه تا چیز در بیارن که روش تمرکز کنن. روی این چه توصیه بر مخاطبا داری؟
ببین خب اولا این جلسات اوکی‌آرمون این شکلیه ساختارش، که اول خود تیمای محصولیمون با هم یه پیشنویسی رو آماده میکنن، بعد میان توی جلسه ای ارائهش میدن. تو اون جلسه من هستم و لیدرهای دیگه که لیدرهای محصولی هستن، لیدرهای بیزنسی هستن، و همه روش کامنت میدیم و دقیقا توجه به اون چیزاست، به این که خب حالا این آیا بنز کافی متمرکز هست روی مسائل اصلی که امسال میخواستیم بریم سراغش، متریکایی که ست شده آیا متریکای درستی هست، آیا مطمئنیم اگه به این متریکا برسیم واقعا در جهت هدفمون حرکت کردیم، ممکنه در جهت هدفمون حرکت کرده باشیم ولی این متریک تکون نخوره،
یا برعکس.
آره یا برعکس، دقیقاً. یعنی یه سری این چیزا رو با سوالای جوابایی که میپرسیم سعی میکنیم که شفاف بکنیم و به آدما کمک بکنیم که نهایتاً نقاط تمرکز بهتری رو انتخاب بکنن. و خب یه استراتژی سالیانه داریم که جهت میده به اوکی‌آرهای فصلیمون، و باز هر جا که شک داریم رجوع میکنیم اون که خب اوکی ما امسال میخواستیم روی این چیزا تمرکز بکنیم، تصمیمشو گرفتیم یه بار اول سال، و پس حواسمون باشه که دور نشیم از اون، هر چیزی که داره دورمون میکنه میذاریم کنار. یه کار دیگه هم که توی این مسیر کردیم این بود که خب ما توضیح دادم که کارنامه رو خودمون راه اندازیش کردیم از دل دیوار و بعد اسپین‌آفش کردیم. یه نقاط مثبتی داشت این، که این بود که خب خیلی چابکتر همون جوری که دلمون میخواست کارنامه رو راه اندازی کردیم. اما نقاط منفیش این بود که این تجربه اسکیلبلی نیست، یعنی نمیتونستیم بعدن توی املاک اینو تکرار کنیم، توی کالا تکرار کنیم، خودمون ریسورسمون منابعمون محدوده، و علاوه بر این باعث میشد که ما تمرکزمون رو از دست بدیم. برای این ایده شکل گیری جوانه به عنوان سی وی سی دیوار هم از از اینجا اومد. که یه همچین نیازی هم ما داشتیم که می‌دونستیم فرصت‌های زیادی توی دسته‌بندی‌های مختلف دیوار وجود داره که با کور بیزنس دیوار که آگهیه مرتبط نیست، ولی فرصت‌هاییه که می‌تونه جذاب باشه و کمک بکنه که این زنجیره ارزش رو بهتر پوشش بدیم و آسیب‌پذیرامون رو هم پوشش بدیم، یعنی هم فرصت‌ها رو دنبالش بریم، هم جلوی تهدیدها رو بگیریم و نهایتاً هم ارزش بیشتری خلق کنیم برای کاربرمون. و راهش این بود که بیایم سراغ نوآوری باز و بگیم که خب ما دوست داریم این نیازها رو ما شناسایی کردیم، این نقاط درد رو دارن کاربرامون، ولی من قرار نیست تمرکزم از دست بدم از هسته اصلی دیوار که آگهیه و مچ کردن کاربر آگهی بیننده و آگهی دهنده، ولی در این حال نمیخوام اینو بدون جواب پاسخ بذارم. شما بیاین بیزنس های بیرونی، حالا کسب و کارهایی که یا شک گرفتن یا ما میخوایم که شک بگیرن، بیاین و این نیازه رو برام برطرفش بکنیم، همون تعریف کلاسی که نوآوری باز. و اینم باز یه چیز دیگه ای که کمک میکنه که ما خیلی متمرکز بمونیم روی اون ارزش اصلی که باید برای کار برای خود دیوار خلق بکنیم.
یه سوالی راجع به اون استراتژی یک سالتون، اونو هر چند وقت یه بار آپدیت هم میکنی یا مثلا فصلی میایین دوباره یه بررسی بکنی؟
ببین استراتژی سال یک بار ست میشه، ولی آپدیتش از جنس اینه که خب روند پیشرفتمون در راستای اون استراتژی چه شکلی بوده، یعنی اگه گفتیم که میخوایم جلوی فرض کن اسپم رو بگیریم، الان چه جوری عمل کردیم، چقدر اسپم کمتر شده، چه اکشن هایی زدیم که منجر شده به این، و راجع به اونها حرف زدیم و ببینیم که خب تاثیرگذار بوده نبوده، بعد کارای خیلی مثلا جدی‌تر بزرگتر دیگه ای بکنیم. ولی خود استراتژی رو تغییر نمیدیم معمولا تو بازه یک ساله.
چرا؟ حتی اگه شرایط مثلا عجیبی اتفاق بیفته؟
نه، مگر اینکه شرایط خیلی عجیبی اتفاق بیفته. ولی خب معمولا استراتژی‌ها چیزهای خیلی اساسیان، یعنی مثلا اینی که ما می‌خوایم روی اعتماد پلتفرممون کار بکنیم و پلتفرممون سلامت‌تر بکنیم، در هر صورت اتفاق خوبیه، چون داره کمک می‌کنه که آدما کمتر اذیت بشن در کنار تجربه خیلی خوبی که دارن روی دیوار. بنابراین این از اون حداقل این از اون استراتژیاییه که به نظر نمیاد چرت بیرونی خیلی تغییرش بده.
آره دیگه، ولی خب اگر که روی این تمرکز کنی معنیش اینه که روی چیزای تمرکز نمی‌کنی.
آها خب مثل چی؟
هر چی تو ممکنه مثلا بگی آقا به جای این کار ما میتونستیم مثلا یه ورتیکال جدید بریم، میتونستیم نمیدونم اینو اینطوری کنیم، نمیدونم خیلی چیزا ممکنه.
آره ولی خب احتمالاً تو بررسیات رسیدی به این که این بالاترین اهمیت رو برات داره، چون میتونی ورتیکال جدید هم داشته باشی، ولی اگه این مشکل پلتفرم تو حل نکنی همون مشتریای فعلیت هم ممکنه که در طول زمان ریزش بکنه.
و کلا حالا با تجربه‌ای که تو این چندین سال تو این استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های این مدلی داری، استراتژی به نظرت بیشتر از یک سال، حالا خصوصا تو ایران تو شرایط فعلی، واقعا بیشتر از یک سال فایده‌ای داره یا خیلی های لول مثلا باشه؟
ببین چند تا زاویه نگاه هست به مسئله. یکی این که اولا یه چشم اندازی باید داشته باشی، اون چشم اندازه طولانی مدت تره و اون معمولا تغییر نمی‌کنه خیلی. استراتژی یک ساله که حتما باید داشته باشی. بعضیا میگن خب یه استراتژی مثلا 2-3 ساله هم این وسط آره. داشته باشی ذره بلند.
سوال مهمه.
آره. تا الان ما اینو نداشتیم اینجا، ولی نمیدونم، فکر می‌کنم انقدر متغیرهای مایکرو و ماکرو اقتصادی ایران سریع بالا پایین میشن، استراتژی خیلی بلند مدت داشتن شاید چیزی بیشتر از اون داشتن چشم اندازه ایجاد نکنه.
استراتژی بلند مدت همه بقاه.
آره دقیقاً مخصوصا الان.
آره. بعد توی این پروسه حالا رشد دیوار و اینا چه چالش‌هایی بهش خوردین؟ چیزایی که مثلا به نظر جذاب باشه، راهکارهایی که پیدا کردین یا ریسکایی که کردین؟
ببین مهمترین چالش که فکر کنم همه کسب و کارا دارن توی صنعت ما کمبود نیروی انسانی متخصصه. فقط هم راجع به نیروی فنی صحبت نمی‌کنم، اونجا خب طبیعتا خیلی پررنگ‌تره، به خاطر موج مهاجرت خیلی بیشتره و هم به این دلیل که راحت‌تر نیروها میتونن اپلای بکنن و برن، همین هم که خب شرایط داره براشون در ایران بدتر میشه. و ولی این بزرگترین چالش است، یعنی ما خیلی جهات دوست داریم یه کارهای جدیدی بکنیم اما نمیتونیم تیم هامون رو به اون سرعتی که میخوایم بزرگ بکنیم و اسکیل بکنیم. و راهکاری که بهش رسیدیم اینه که داریم تمرکز میکنیم روی این که بتونیم آدمهای جونیورتر رو کم تجربه تر ولی با انگیزه و با استعداد رو بهتر از بقیه شناسایی بکنیم، بهتر از بقیه رشد بدیم و احتمالاً طولانی تر یه تایمی داشته باشیم که اونا بتونن به کسب و کارم کمک بکنن، اثر گذار باشن.
ولی اونا ممکنه برن مهاجرت
بکنن. آره یعنی احتمالاً یک چرخه‌ای رو باید سعی بکنیم ایجاد بکنیم که آدم‌ها از سنای پایین‌تر بتونن بیان رشد بکنن و تا موقعی که دیگه میخوان برن اون فانل بعدی، اون گروه بعدی اومده باشن و جاشون رو گرفته باشن.
که الان
این دائم این چرخه در گردش باشه.
این چرخه رو الان چند ساله داری میبینی؟ مثلا 2-3 ساله یا؟
آره فکر میکنم مثلا 3 ساله.
یعنی هر 3 سال حدودی یه دور ریفرش میشه.
آره دیگه، یعنی مثلا از سال اول دانشگاه، ترم اول دانشگاه آدمو بیان و دیگه احتمالاً برن دیگه تا اون دانشگاهشون تموم شه احتمالاً.
و چالش بعدی رو چی میبینی؟ حالا اصلا که خود کلن تو این صنعت نگاه کنیم، یعنی توی استارتاپ ها، کسب و کار اینترنتی و غیره، به نظرم خب چالش منابع انسانی قشنگ خیلی با سرعت اومد و شماره 1 شد. یعنی چند سال پیش ها صحبت، حالا اینکه بعضی هم گفتن پول، بعضی هم گفتن منابع انسانی، من خودم همیشه واقعا به نظرم منابع انسانی تو این چند سال خیلی جدی بوده، ولی الان دیگه واقعا بحرانی شده. بعد از اون چی داری میبینی؟
بعد از اون چالش قوانین، یعنی همین موضوعاتی که هر چند وقت بار
رگولاتور،
آره، طرح صیانت برای مثال، و کلن ابهام از آینده و ناامیدی، اینا هم نیروی متخصص رو میتونه انگیزش رو برای مهاجرت بیشتر بکنه. همین که کلن وقتی تو بدنه جامعه ناامیدی هست، آدم ها انگیزه کار کردن ندارن، حتی اگه آپشن مهاجرت نداشته باشه. من اینا رو ریسک میبینم. همچنان خیلی خیلی مرتبط با نیروی انسانی. به نظرم پول هست، یعنی به اندازه‌ای که اکوسیستم ما نیاز داشته باشه، حداقل توی سایز فعلیش هست، ولی نیروی انسانی داره کاملا محو میشه و اگه این روند ادامه پیدا بکنه، واقعا به نظرم این فاجعه خیلی بزرگ اتفاق میفته.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح گاج مارکته. شاید با شنیدن این اسم یاد کتابای کمک درسی بیفتید، ولی گاج مارکت مارکت پلیسیه که بیش از 70,000 عنوان کتاب و سایر محصولات آموزشی رو عرضه میکنه. گاج مارکت برای همه سنین و همه سلیقه ها محصول داره، از کتابهای مدیریتی گرفته تا داستان و رمان. در ضمن اکثر محصولاتش با تخفیف ویژه عرضه میشن، به خصوص کتابهای خود گاج. خلاصه از غذای روحتون غافل نشید و برید توی سایتشون، مطمئنم که دست خالی بر نمیگردید. gajmarket.com.
خب از همین در واقع چالش‌ها و مسائلی که همین چیزهای قانونی رگولاتوری براتون به وجود اومدن، یه چند تا بحران تو این مدت بوده، خلاصه میتونی راجع بهش
صحبت کنی؟ آره حتما.
هیجان زده بشیم الان ساعت 8 و ربع شب.
آره حتما تلاش میکنم. یکیش این بود که خب من گفتم آخر آذر اومده بودم دیوار و اردیبهشت یا اواخر فروردین 98، یعنی مثلا 3 ماه بعد از اینکه من اومدم، دستور قضایی اومد که آگهی‌های خودرو باید قیمتشون رو کاملا حذف بکنن.
اون بحثی بود که قیمت‌ها میرفت بالا و
دقیقاً و حالا چیزش فرضیه پشتش این بود که خب یه سری دارن قیمت سازی میکنن، آگهی علکی میذارن با قیمت بالا و این داره جهت میره به بازار و منجر به افزایش قیمت خودرو میشه. جالب بود اون موقع اون همکار قبلیم که حالا من گفتم یکی از دلایلی که اومدم از اسنپ بیرون اینم که دنبال آرامش بیشتری بودم چون خیلی فشار بود. بعد میخندیدم بهم که آقا تو چی شد، تو رفتی دیوار اونجا به هم ریخت، قیمتا هست بیاد فلان اینا. و آره اون اولین شوک بود و خب تو دسته‌بندی خودرو هم بود مشخصا، یعنی جایی که من اومده بودم. بعد که خب خیلی واقعا یه وضعیت بغرنجی ایجاد کرده برای کاربرامون، چون آگهی میذاشتن قیمت نمیتونستن بذارن، بعد 50 تا تماس باشون گرفته میشد فقط قیمت میپرسن آقا چند درسی چند داشتی. و عملا کارکرد آگهی که قراره که هزینه جستجو رو برای آدم ها پایین بیاره رو از بین برده بود. تقریبا 4 ماهی طول کشید، ما مکاتبه، جلسه با نهادی که این دستور رو داده بود که قانعشون بکنیم که ببین این دلیل نیست، ما این مدتی که آگهی حذف کردیم قیمت بیشتر رفت بوده. واقعا هم همینطور شد، چون شفافیت کمتر شد. یعنی آدم ها دیگه مکانیزمی نداشتن واسه مقایسه قیمت. قبلا چند ده هزار آگهی بود، چند تا دونه آگهی هم اگه واقعا غیر واقعی بود و قیمت غیر واقعی میذاشتن، کلی آگهی دیگه بود که طرف ماشین خودش گذاشته بود و واقعا میخواست بفروشه، پولش لازم داشت، نمیخواست الکی قیمت غیر واقعی بذاره و خب مقایسه میکردیم و نه اون فلان گزینه هست، اگه این 200 شو نخرم اون 260 هست به قیمته میرم اونو میخرم، ولی بعد دیگه نبود و آدم ها کاملا گیج و گمراه بودن که برگشت قیمت. منتها سال بعدش دوباره این تکرار شد و این دفعه 6 ماه قیمت نبود و این دفعه فقط خودرو نبود، خودرو و املاک، که باز دوباره همین مسئله طی شد. دوباره گفتم آقا یادتون پارسال این تصمیم رو گرفتین اشتباه بود، مشکلاتی داشت، الان دوباره گرفتینش، فقط هم خودرو نگرفتین، املاک هم گرفتین، اون موقع گفتین مشکلاتی داره، الان دوباره داریم میگیم. بعد دو دفعه چون دو تا دسته بود 6 ماه طول کشید، ولی بعد دوباره برگشت.
دفعه بعدی بشه یه سال.
فکر میکنم که اگه تصمیم گیرنده ها عوض نشن دیگه این تصمیم گیرنده ها یاد گرفتن که آقا این کار اشتباهه، تو اگه که دمای اتاق داره میره بالا دما سنجو بشکونی که دما اتاق نمیاد پایین، که فقط نمیبینی دما داره میره بالا. پس این کار اشتباهیه، برو اون چیزای پشتشو حل بکن.
خیلی روی مثلا شما یه آدم تارگت و KPI و فلان همه چی اینا دارین، یهو همچین چیزی کلشو هم میریزن.
آره ببین، ما گفتم لید تعداد زنگ خوراییه که یا متقاضیاییه که روی هر آگهی دکمه نمایش اعتماد تماس رو میزنن و بعد با آگهی بیننده تماس میگیرن و یه دفعه رفت خیلی بالا. خب این یه چیزیه که اگه اتفاق بیفته تو قاعدتا من خوشحال شی، ولی دلیلش این نبود که ما بازیکننده هامون خیلی زیاد شده یا آگهی هامون خیلی خوب شده بودن و خریدار زیادتر اضافه شد، این بود که قیمت نداشت. یعنی اطلاع یکی از پایه‌ای ترین اطلاعاتی که آگهی لازم داره واسه اینکه تو بتونی انتخاب بکنی بین چند تا آگهی که قیمت اون کالاست رو ما نداشتیم و آدم ها مجبور بودن واسه دستورش زنگ بزنن، که البته خب سعی کردیم یه سری راهکار محصولی بزنیم، مثل اینکه ما قیمت رو ساجست پیشنهاد میدیم توی چت که آقا تو چت میتونی قیمت رو بپرسی، اگه میخوای چت کنی چت بزن، یارو برات قیمت رو اگه تو آگهی زده بود اتوماتیک برمیگردون، از اینجور کارا که کمک بکنیم که این بحران یه ذره راحت تر بگذره و اینها. و بعد یه سری مکانیزما گذاشتیم که خیال همه راحت بکنیم که آقا این اتفاق داره تو دیوار نمیفته، مثل اینکه اومدیم با دیتایی که تو دیوار داشتیم، دیتایی که از مراکز تعویض پلاک میگرفتیم از قیمت‌های خودرو، سقف و کف قیمت خودرو رو درآوردیم، یه سیستم قیمت گذاری درآوردیم که روزانه آپدیت میشد، قیمت های صفر بهش وارد میشد، بر اساس یک مدل هوش مصنوعی میزان کارکرد، سال ساخت میومد، قیمت دستورمون در میورد و اون سقف و کفه برای برند مدل های مختلف ست میشد و تو بالاتر از اون نمیتونستی بذاری پایین، حالا با یه مارجینی دیگه پایین تر از اون هم نمیتونستی بذاری، برای قیمت ها همه قیمت های متعارف بازار بود. علاوه بر اون یک لیبلی رو درست کردیم که نشون میداد آقا این قیمت بالای منصفانه از پایینه و آدما رو به نوعی بهشون جهت میداد که آقا ببین این اینا قیمت های واقعی، هم تو انتخابت میتونی کمک بکنه، همینم که خیال بقیه راحت میکرد که به ما حواسمون هست و مکانیزم های کنترلی داریم و غیره.
و یه بحران دیگه هم که حکم معروف زندان اشکان آرمندی بود.
آره اونم که دیگه همه توی اکوسیستم شوکه شدن و خب همچنان هم اشکان و تیم حقوقی و خب همه ما پیگیر هستیم که بتونیم این رو لغوش بکنیم، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ولی خب امیدواریم، داریم تلاش میکنیم که پیگیر حقوقیمون جواب بده و این حکم لغو بشه، ولی خب واقعا یه آب سردی بود که روی هم همه ما هم اکوسیستم ریخته شد، چون عملا داشت ذات کسب و کارهای پلتفرمی رو زیر سوال میبرد و اونم برای یک کسب و کاری که انقدر تو ابعاد بزرگ تونسته تاثیرگذار باشه. 1,200,000 کسب و کار خرد دارن از طریق دیوار کسب درآمد میکنن، 44,000,000 گوشی یکتا سال گذشته یا آگهی گذاشتن یا آگهی دیدن روی دیوار، 20% معاملات خودرو، 25% معاملات املاک، کل معاملات داره از طریق دیوار تسهیل میشه و 650 هزار نفر سال گذشته از طریق دیوار تو مشاغل یقه آبی کار پیدا کردن. و تو وقتی که یه همچین حکمی برای مدیر عامل یه همچین کسب و کاری
به خاطر یه دونه آگهی،
آره که خودمون آگهی هم ذاتاً هیچ مشکلی نداشته، یعنی آگهی غیر قانونی نبوده، ولی خب اتفاقی پشتش افتاده رو وصل کردن به نقش مدیر عامل دیوار که خب خیلی عجیبه، یعنی فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیا همچین کیسی باشه.
شما جان من حالا چون این فکر می‌کنم خیلی بحث حقوقیه و خیلی ممکنه که مثلا مفصلم باشه، خیلی کوتاه دوست دارم نظرتو بپرسم که حد مسئولیت پلتفرم تا کجاست؟ یعنی پلتفرم به نظرت آیا میتونه بگه که من کلن مسئولیتی ندارم در مورد آگهی که داره منتشر میشه، یا نه مسئولیت 100% داره، یا توی این مسئولیت 100% که به نظر منم نداره، ولی تو این طیف کجا قرار میگیره؟ حد مسئولیت شما به عنوان پلتفرم کجاست؟
آره این که همونطور گفتی خیلی بحث حقوقی مفصلیه، ولی من نظر شخصی خودم رو بخوام بگم نه، یعنی نمیشه گفت که هیچ مسئولیتی نداره. و حالا جالبه بدونی که ما 70% آگهی‌هایی که ثبت میشه رو منتشر میکنیم، حدود 30% آگهی‌ها رو ثبت نمی‌کنیم، دقیقا به این دلیل که بخشی از قوانینی که ما داریم رو یا در مملکت وجود داره رو داره نقض میکنه. و به نظرم اگر مکانیزم های کنترلی کافی داشته باشی که هدفش این باشه که سلامت کاربرات رو تا حد ممکن به عنوان پلتفرم تأمین بکنه، حد مسئولیت در همون حده، بیشتر از اون دیگه اسمش پلتفرم نیست، اسمش کسب و کاریه که خودش خدمات رو مستقیما ارائه میده. خب طبیعتاً بیزنس نیازمندی آنلاین اون بیزنس نیست.
خب بریم یه خورده راجع به توسعه فردی خود صحبت بکنی. این در واقع مثلا یکی از سوالام ازت اینه که به هر حال حالا کارآفرین مقیم شدن یا مدیر عامل شدن اینا، از خب تو یه بک‌گراند فروش داشتی توی خارج از ایران و خصوصا کانادا و اینا، و بعد حالا اون و بعد تو اسنپ خب خیلی میدونم که اسکیل خیلی گنده‌ای بود، دوباره اینجا این همه کار رو انداختیم، تو آموزشاتو چجوری از کجا میگیری؟ چجوری مثلا میخونی، پادکست گوش میدی، چیزی میبینی، کورسایی رفتی بعد از حالا MBAت؟
تقریبا همه اینا که گفتیه، یعنی هر کدومش از یه بعدی و از یه زاویه بهم کمک کرده. خب آره مثلا ویدیوهای روی یوتیوب که خیلی تو هر زمینه‌ای میتونی بهترین آدمی که تو اون زمینه مثلا تو زمینه نگوشیشن طرف مستر کلاس برگزار کرده رو به محتواش دسترسی داشته باشی، کورس‌های آنلاین بهترین دانشگاه دنیا رو مثلا MIT و استنفورد و اینا رو میتونی توی خان اکادمی و کورسرا و اینها نگاه بکنی و ببینی. توییتر از اون بر از سمت دیگه برای من خیلی آموزنده بوده، این آدمایی رو دنبال میکنم که به نوعی تو حوزه خودشون همشون حرفی برای گفتن دارن، عموماً خارج از ایرانن، و از اونا خیلی یاد میگیرم و واقعا محتوای آموزشی مختصر و مفید که میگن همونه. پادکستم، آره پادکستم گوش میدم و همین، یه بخشش هم از توی چیز دیگه، یعنی یه بخشش هم learning by doing، یعنی یاد گرفتن در حین کار کردنه،
کتاب
که تجربه میکنی و از اشتباه های خودت و با reflection و به نوعی رجوع کردم که اوکی من اینجا چه کار اشتباه کردم، چه جوری اگه انجامش میدادم بهتر بود.
کتاب چطور فرصت کتاب خوندن پیدا میکنی؟
راستش بخوای خیلی نه، سعی میکنم کتابایی که خیلی مثلا راجبشون زیاد صحبت میشه رو حتما خلاصه هاشون رو حالا یا گوش کنم، مثلا پادکست بی پلاس خیلی برام جذابه، یا بخونم خلاصه هاشون. یه سری سایت هستن که خلاصه های کتاب رو میگه و سعی میکنم مثلا محتوای اصلیش رو از توش در بیارم و ببینم خب اوکی ایده کلیه چیه، حالا جزئیاتش رو نمیرسم ولی یه ذهنیتی داشته باشم. و بعد معمولا نویسنده های کتاب خودشون یه ویدیوی مثلا نیم ساعته، نهایتا یک ساعته راجبه کلیات کتابشون دارن رو یوتیوب و معمولا میرم اونا رو هم نگاه میکنم و کامل چون خود نویسنده است دیگه میزنه توی خالی، یعنی کل هسته اون کتابو حرفی که میخواد بزنه رو برای تو یه ساعت توضیح میده، بعد کامنت های زیرش رو میخونم و مثلا آدم ها میگن آره ایول مثلا من این فلانی هم فلان چیزو گفته یا تو این مقاله هم اینو گفته، بعد انجام میرم یه ذره اونو میخونم. خیلی من مدل پراکنده دارم توی واقعا یادگیری یه مدل خاص ندارم، ولی سعی می‌کنم از همه ریسورس ها استفاده کنم.
پادکست های خوبی که میتونی بهمون پیشنهاد کنی چیه؟
آره پادکست ده صبح که
خیاده میخواست کنه.
غیر از اون من فرست راوند رو خیلی دوست دارم. فرست راوند یه پادکست این دپت داره که فوق العاده است، محتوای متنیش هم فوق العاده است. یعنی شاید بگم اگه یه دونه محتوا رو فقط بخوام دسترسی داشته باشم به یه محتوا، بگم آقا من تا آخر عمر فقط یه چیز میخوام بخونم، فرست راونده.
راجب چه؟
فرست راوند راجب همه چی داره، یعنی راجب تک کلا، راجب کالچر داره، راجب مارکتینگ داره، راجب پروداکت داره، راجب تک داره. یه ویسیه، یه ویسیه گنده است که محتوای آموزشی خیلی خیلی درجه یکی با کیفیت تولید میکنه و پادکست صوتی هم داره، محتوای متنی هم داره. علاوه بر اون پادکست اندریسن هوروویتس که A16Z و حالا اونم باز محتوای متنی خیلی درجه یک داره و همین پادکست ایناست.
تو خودت هم منتور یا کوچ داشتی یا داری یا؟
آره داشتم. من موقعی که MBA هم شروع کردم اونجا یه برنامه داشت دانشگاه که با آدم هایی که فارغ التحصیل دانشگاه بودن ولی چندین سال پیش و الان داشتن توی صنعتی کار میکردن که تو احتمالا برای جذابه یا دوست داری دنبال بکنی و اینها، تو رو مچ میکرد. یعنی تو درخواستتو میزدی، اپلای میکردی، گفته من اینم بکراندم اینه، این چیزا رو میخوام و مچت میکرد و منو با یه آدمی مچ کرد که مثلا یه وی پی خیلی سینیور توی گوگل بود اون موقع توی آمریکا، یعنی ونکوور درس خوندم ولی آمریکا زندگی میکرد و خب اون منو منتور میکرد تا یه مدتی، حتی بعد از این که من درسم تموم شده بود. بعد که اومدم ایران دیگه خب ارتباطمون خیلی در حد مثلا تبریک سال نو اینا محدود شد. به اسم تروی اندرسون که فوق العاده است، آدم اونم خیلی اثرگذار بود روی من و مسیری که طی کردم. توی ایران هم خب سعی کردم از هر آدمی یه چیزی یاد بگیرم راستش بخوام، یعنی لزوما نگاه هم به منتور شیپ و رابطه منتوری این نیست که حتما با طرفی آدم مثلا موج و گندمیه، خیلی با تجربه بزرگ باشه. من از کسایی که باشون کار میکنم یا حتی من مدیرشونم هستم یاد میگیرم، چون هر کی یه چیزی داره که به یاد بده. سعی میکنم زاویه نگاهشون به مسائل، تجربه هاشون رو، اینا رو، اون بخشایی که خودم نداشتم رو ازشون یاد بگیرم. آره الان منتوری که مثلا خیلی رسمی رابطه منتوری باش دارم ندارم در حدی.
بعد یه اقبارم راجب مثلا حالا best practice هایی که راجب کلن رهبری و مدیریت داری برامون بگو، خصوصا چیزایی که تو این چند سال به نچه رسیدی که مثلا تو ایران جواب میده یه چیزایی یا نمیده.
ببین اصول رهبری که به نظرم خیلی فرقی نمیکنه بین ایران و خارج از ایران، تو با آدم و سرکار داری و اگه آدم ها رو بشناسی و بدونی که چیا بهشون انگیزه میده و بلد باشی که بهشون انگیزه بدی و در جهتی که میخوای هدایتشون بکنی، میتونی رهبریشون رو به عهده بگیری. یه بخشش شاید ذاتیه، یه بخشش هم اکتسابیه. اون چیزایی که به نظر خیلی مهمه اینه که آدم ها رو حس بکنن که آیندهشون، مسیری که میخوان دنبال بکنن، برای تو به عنوان لیدرشون مهمه و تو داری کمک میکنی که اونها رشد بکنن. از دید من رهبری راجب آدم هاست، نه راجب خودت به عنوان رهبر. تو اگه بتونی آدم ها رو کمک بکنی که رشد بکنن و بزرگتر بشن و بعدا جای خودت رو بگیرن، کارت به عنوان رهبر انجام دادی. و من تمرکزم همیشه این بوده که یک، بتونم آدم های با پتانسیل رو، آدم های با انگیزه رو شناسایی بکنم. دو، بذارمشون جای درست. جای درست یعنی جایی که نقاط قوتشون مچه با نیازهای اون کاری که باید بکنن و کمک بکنم نقاط قوتشون هی بهتر و بهتر بشه، چون تجربه نشون داده که تو نقاط ضعف رو خیلی نمیتونی تأثیر خیلی پررنگ روش بذاری ولی نقاط قوت رو میتونی روش هی بیلد بکنی، روش بسازی و چند برابرش بکنی. و از بنابراین سعی میکنم تو جای درستی که از نقاط قوتشون میتونم به خوبی استفاده بکنم قرارشون بدم و بعد بهشون انگیزه بدم و بعد برم کنار بذارم اونا کارشون رو انجام بدن، چون اعتقاد دارم که تو هر کاری کلی آدمی هستن که هم از من باهوش‌ترن هم از من بهتر میتونن کارا رو انجام بدن. چیزی که من دارم که شاید نقطه قوت رهبری منه اینه که پتانسیل آدم‌ها رو خیلی خوب شناسایی میکنم و میتونم خیلی خوبم بهشون انگیزه بدن.
خیلی جالب. من یه چیزی بگم در مورد موضوعی که شهرام گفته در مورد رهبری. خیلی وقت ما کتاب و این حرفا معرفی نکردیم. من اخیرا یه کتاب خوندم از آریانا قلم به اسم انگیزه رهبری. اسم نویسنده رو الان خاطرم نمیاد، در نتیجه نمیگم، ولی نقطه کلیدیش دقیقاً همین بحثی بود که تو میکردی. شاید خیلی از مثلا مخاطبا اگر که تهیه بکنن توی یه بعد از ظهر یا توی دو سه ساعت این کتاب میتونن بخونن، و برای منی که مثلا کلی کتاب راجع به رهبری خونده بودم و به هر حال موضوع مورد علاقمه، خیلی آموزنده بود.
جالب. آره من هم نشده بودم.
دیگه چی از تجربیات همین شبیه این یا جوری که در واقع
آره ببین به نظرم یه چیزی که باز خیلی کمک میکنه که تو بتونی توی کار نتیجهی که میخوای رو بگیری اینه که بتونی علاوه بر اینکه آدمهای درست رو شناسایی میکنی، تو جایی قرار میدی که نقطه قوتشونه، بتونی آدم رو خوب با هم تیم بکنی و تیمهای خوب و فانکشنال رو شکل بدی. و حالا چون میسم کتاب معرفی کرد، من همین کتاب معرفی کنم، 5 dysfunctions of a team که فوق العاده است. یعنی میاد میگه آقا مشکلاتی که توی تیم ها معمولا به وجود میاد چی هست و تو چه جوری با چه روش هایی میتونی اینا رو اولا یک آگاه باشی ازش، دو کمک بکنی اینا رو برطرف بکنی. و من توی تیم سازی هم خیلی حالا شاید یه بخشش هم به مهارت‌های فروشم برمیگرده، میتونم آدم‌ها رو دور هم جمع بکنم، یه هدف مشترک براشون ست بکنم و در اون جهت حرکتشون بدم. و باز این هم تو اگه یه تعداد آدم با انگیزه با توانمند داشته باشه که هر کدومشون تو نقطه قوت خودشون قرار گرفتن و بعد یه تیم فوتبال بشینی که هافبکت، فورواردت، این دروازه‌بانت، اینا همه با هم دارن واسه یه هدف که بردنه، کنار هم خوب پاسکاری میکنن، هر کی نقش خودشو میدونه، نقش خودش بهترینه که میتونه باشه و کمک میکنه بقیه هم با کمک هم نقشه برسن، این یه ترکیب برنده است. و در طول تجربه یاد گرفتم که چه شکلی اینو بسازمش.
چقدر تو دیتیل کار در واقع کسایی که زیر دستت هم بهت گزارش میدن وارد میشی؟ حالا یعنی میدونم که ماکرو منیج نمیکنی، ولی چقدر به نظرت یا کی باید وارد شد، کی باید عقب رفت بذاری کارشون رو بکنن، رو این فلسفت چه؟
آره ببین، خب تو شروع کار مثلا وقتی یه آدم جدید به تیم اضافه میشه احتمالاً بیشتر تو جزئیاتی، چون هنوز اون اعتماده که من اعتقاد دارم باید متقابل باشه، یعنی هم اون به تو به عنوان مدیرش اعتماد بکنه که تو میدونی کارتو بلدی، داری درست جهت میدی، داری تصمیم‌های درست میگیری، هم تو به اون. برای من اولش احتمالاً ارتباط خیلی نزدیک‌تره و دو طرفه همونطور که گفتم، ولی در طول زمان هی فاصله میگیری و کمتر، اگه اولش بگیم ماکرو منیج، بعد دیگه اصلاً ماکرو منیج نیست، تو فقط کانتکست رو ست میکنی، میگی که آقا جهتمون چیه، ویژنمون چیه، استراتژیمون چیه و این ابزاراست، تو با من بگو چه چیزای دیگه نیازه بسین کارتو خوب انجام بدی. و بعدش دیگه همینه، یعنی بعدش فقط هی همون جلسات یک به یک و اینهایی که گفتم رو داری واسه اینکه مطمئن شی که طرف اولویتاش درسته، در جهتش داره حرکت میکنه و تو به عنوان لیدرش داری کمک میکنی که اون بهترین نتایج رو کسب کنه. تو اینه، تو وظیفت اینه.
یه روز چه شکلی میگذره شهرام جان؟
روزم خب من صبح هول و هوش 7:30 با صدای بچه‌ها پا میشم. من یه دختر 4 سال و 3 ماهه دارم و یه پسر 1 سال و نیمه.
خدا حفظشون.
مرسی. و معمولا حالا یا دخترم یا پسرم، معمولا پسرم زودتر پا میشه چون کوچولوتره، پا میشم مثلا یه ذره با اونم کارشو میکنم و اینها، اون یکی پا میشه، خوزه یه سر کله هم میزنیم و اینا. بعد 3 روز در هفته بعضی که یه ذره با بچه وقت گذروندم ورزش آنلاین میکنم، یعنی یه مربی آنلاین دارم که با هم ورزش میکنیم، دوش میگیرم، صبحونه میخورم و کارم شروع میکنم. کارم هم حالا الان این شکلیه که معمولا بیشتر میام دفتر، ولی باز نه هر روز، بعضی روزا از خونه کار میکنم ولی بیشتر روزا رو میام دفتر. و معمولا هم دیگه تا 8 شب 9 شب درگیر کار هستم. حالا ممکنه که لزوما حتما تو دفتر نباشم، ولی اگرم دفتر بوده باشم رفتم خونه، ولی در یه کار هستم دیگه، مثلا پیام میاد جواب میدم یا یه چیزی رو مثلا شیر شده با هم، یه داکی چیزی میخونم، کامنت میذارم، از اینجور کارم.
قسمت عمده زمان تو روزم به جلسات و اینا میگذره یا نه مثلا فرصت خلوت و فکرم پیدا میکنی؟
ببین آره، اینم اتفاقا نکته خیلی خوبیه. یعنی یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که توهم کار کردن داریم.
درست.
در مقابل کار کردن واقعی، توهم کار کردن اینه که تو مثلا وقتی یه روز خیلی پر جلسه داری اونا فکر میکنی آه چقدر من کار کردم، در حالی که معمولا تو جلسه ها تو کار نمیکنی. خیلی جالبه، یکی میگفتش که تو وقتی که 5 نفر توی جلسه یه ساعته داری فکر می‌کنی 1 ساعت رفته، ولی 5 ساعت و اون تو اگه حواست باشه که چقدر داری هزینه می‌کنی بابت هر کدوم جلسه و چقدر میتونستی بدون نیاز به جلسه همون تصمیم رو بگیری، چقدر میتونی بهتر کار کنی. پس یکی اینه که آره من چیز ندارم، من دستیار ندارم. مهمترین دلیلش هم اینه که دوست دارم خودم جلوی ست شدن جلسه های غیر ضروری که میتونه بدون جلسه انجام بشه رو بگیرم. مثلا دستیار نمیتونه این کارو بکنه، چون فلانی بهش مسیج میده میگه من یه جلسه میخوام، میگه خب موضوعش چیه، میگه اینه، بعد اون بعد از من بپرسه که خب بذارم جلسه یا نه، و معمولا آخرش میذاری جلسه. ولی وقتی آدمو باید خودتو اپروچ بکنم واسه گذاشتن جلسه، تو میتونی فیلتر بکنی ببین موضوع چیه. خب اینو به نظرم ایسینک هم میشه انجامش داد، لازم نیست سینک باشیم و جلسه بذاریم. تو بگو چیه موضوع، من کامنت میذارم، یا برام وایس بذار، من وایسی جوابتو میدم. یعنی کلا اینکه ایسینک کار بکنیم و خیلی بهش علاقه دارم. یه روزایی بوک میکنم خودم تو کلندرم که جلسه نداشته باشم، یا اگه داشته باشم یه بخش محدودیشو فقط داشته باشم. اینم باز یه کارکردیه که به نظرم کلندرها، اگه یه کاری داری که میخوای براش وقت بذاری رو کلندرت بوکش بکن حتما، چون اگه بوکش نکنی کلندرت در اختیار تو نیست، تو در اختیار کلندرتی. و همین چی؟ سوالت این بود؟
آره این بود. و از تکنیکای کار عمیق و اینا هم استفاده میکنی؟
آره اتفاقا همون پادکست ای پلاس فکر کنم راجع به همین کتاب دیپ ورک و اینا
خیلی
آره خیلی جذابه. اون که هست، من خیلی علاقه به مدیتیشن هم دارم. مدیتیت نه اینکه هر روز، ولی وقتی روزایی که دیگه ذهنم خیلی شلوغ و اینا، معمولا موقع خواب یه ذره سعی میکنم که مثلا نفس عمیق بکشم، به تنفسم فکر بکنم، ذهنمو آروم بکنم. نمیتونم بگم خیلی توش خوبم. از این اپلیکیشن های مثلا کال موهد سپیس و اینا هم استفاده کردم و میکنم. و موسیقی یه ابزاریه که موقعی که من انرژیم پایینه موسیقی گوش میدم و بسته مودم و انرژیمو میارم بالا، یا وقتی انرژیم زیادی بالاست میخوام خودم آروم کنم و ذهنم مرتب کنم، موسیقی آروم گوش میدم.
آخر هفته هم کار میکنی؟
ببین سعی میکنم که اتفاق نیفته، و خب دوتا بچه داشتن یه انگیزه خیلی بزرگیه که
کاملا درک کنم.
آره. قبلا اینطوری بود که آره، یعنی قبل از بچه خب اسنپ خیلی پررنگ بود این، ولی الان نه واقعا، مگه اینکه یه چیز خیلی فوری و چیزی باشه که مجبور شم.
و شاید ابزاری که برای در واقع حالا پروداکتیویتی تولز اگه بخوایم بپرسیم، ابزار خاصی از چیز مثلا خاصی هست که بگی خیلی داره کمکت میکنه که بتونی این همه چیزا رو مدیریت کنی؟
تکنیک های مختلف خب هست، مثلا پومودورو هست میگه 25 دقیقه متمرکز شو 5 دقیقه سرعت بده، از اینجور مثلا هر چند وقت یه بارم یه چیز جدیدی میاد دیگه. کانسپت پشت همه اینا یه مفهوم پشت همه اینا یه چیز دیگه، تو آقا سعی بکن دیسترکشن ها یا چیزایی که حواست پرت میکنه رو کم بکنی، سعی کن تمرکز کنی،
عمیق بشی
و عمیق بشی، و بعد به خودت یک جایزه بده، و اون جایزه در قالب یک استراحته معمولا. اسمای مختلف داره و اینها. من یک کار دیگه که جدیدن یاد گرفتم و سعی میکنم انجامش بدم و کمکم کرده اینه که آخر هفته ها هفته بعدمو کاملا پلان میکنم و بهش فکر میکنم. اوکی ببینم هم فلان جلسه رو دارم، این مهمه، فلان چیزو باید تحویل بدیم، ددلاین فلان چیزه، و فکر میکنم بهش که خب چه پیش نیازایی داره، چه جوری هفتمو پیش ببرم. و بعد معمولا هم رفلکت هم میکنم، خب اوکی این هفته دیدی دیگه خود حسش هم میکنم، این هفته اصلا بس برق گذاشت، من هیچ کاری نکردم، هیچ کاری که میخواد کلی کار کردم از مثلا 9 صبح تا 9 شب، ولی هیچ کاری که میخواستم بکنم نکردم. این یعنی که تو نتونستی درست تمرکز بکنی رو کارهایی که باید. یه فریم ورکی هست به اسم LNO، Leverage Neutral Overhead، میگه که تو هر هفته کاراتو بر اساس اینکه لورجن، نیوترالن یا اوورهدن دسته‌بندی کن، و حتی میتونی کلندر بهش رنگ بدی. لورج یعنی چیزهایی که به تو کمک میکنه در جهون جهتی که باید حرکت بکنی و اهرم شه و بری جلو. پس اونا رو حتما براشون وقت بذار، اولویت بده. نیوترال یعنی خونسایه، حالا بکنی نکنی خیلی هم فرق نمیکنه. اوورهد یعنی آقا سعی کن این کارا رو نکنی حداقل و وقت کمی براشون بذاری. و میگه که تو سعی بکن که با کیفیت‌های متفاوتی این تیپ کارا رو انجام بدی. اوورهد کمترین کیفیت و کمترین اهمیت و لیورج بالاترین اهمیت و بالاترین کیفیت، چون امکان نداره که تو به همه کارهایی که می‌خوای برسی در طول هفته برسی. اینم باز یکی دیگه از چیزایی که
خیلی جالب بود. این شبیه آیزنهاور هم هست، مدل یک مفهوم آره. پشتش یکیه.
آره میگم اینا همشون یه چیز دیگه. آره. یعنی اینکه آقا اون کار با اهمیت تره رو اولا توی حالتی شناسایش کن و بعد یه جوری ریسورس تو در اختیار بذار.
خب ما دیگه به آخر مصاحبه نزدیک شدیم و توصیه‌ای برای بقیه، یه چیزی که کلیشه نباشه و برای کسایی که برای
جوونا. من کوچیک‌تر از اینم.
از همون.
نه دمتون گرم واقعا، مرسی. این کاری که شما میکنید خیلی ارزشمنده و خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون آشنا شدم چند سال پیش. حالا امیدو که از قبل میشناسمش و امیدوارم مسیرتون رو ادامه بدین و کمک بکنین که هم من یاد بگیرم هم بقیه که علاقه‌مندن به این حوزه. مرسی.
ممنون. مرسی. خیلی ممنون.
دمتون گرم.
مرسی. خدا نگهدار.